دانشجو و خودباوری هست که سبب شده ما به کمک خود دانشجویان و به کمک فضایی که دانشگاه و دانشکده در اختیارمون میذاره از لحاظ وسعت عمل بتونیم به اینجا برسیم که ادعا داشته باشیم که ما عقیده داریم که در دنیای معاصر زندگی میکنیم، دانشجوی ما باید لازم است که آشنا بشه، لازم است و باید که وارد این دنیا بشه و به ابزارهای هنری این زمانه و این دوره مجهز بشه.
بله، سپاسگزارم. خانم پنجه‌باشی، شما این رویکرد رو چطور میبینید؟ یعنی به نظر شما میادش که این رویکردی که دانشگاه الزهرا به طور مشخص داره به حوزه هنرهای جدید موفق بوده تا این سالهای اخیر که شما ناظر هستید و مشاور هستید در دانشگاه و در به هر حال درگیر پروژه ها؟
با تشکر از در واقع شما که مجدد ما رو دعوت کردیم به برنامه نگارخانه، من می‌خواستم نظری که راجع به خود دانشگاه الزهرا طی چند سال اخیر به خصوص شاهد هستم این هستش که دانشگاه ما در حال در واقع نو شدن هست. یک پوست اندازی در همه رشته‌ها دیده میشه. خب خیلی استادای جوونی رو میتونم بگم تقریبا دانشگاه الزهرا داره تو همه رشته‌ها جذب میکنه و این نو شدن و پوست انداختن توی دانشکده هنر هم به خوبی دیده میشه. اون چیزی که ما تو دانشکده هنر در واقع به خصوص رشته نقاشی باهاش در ارتباط هستیم هست که خب یه سری رسانه‌های جدید تو این سال‌ها اضافه شده به جامعه هنری، به دنیای هنر و خب این رسانه‌ها بی تأثیر نبوده، یعنی در واقع میتونیم بگیم که خب دانشجویان، هنرمندان با یه سری هنرمندهای در جاهای دیگه دنیا آشنا شدن که خب میتونم بگم که تأثیر گرفتن و سعی می‌کنن تو کارهای خودشون پیاده کنن. این دانشجو از ما تقاضا می‌کنن که ما سیلابس درسیمون تقریبا آپدیت‌تر بشه، به‌روزتر بشه و خب خیلی از این هنرهای جدیدی که اینها تو رسانه‌های اجتماعی میبینند یا فضای مجازی در واقع راجبش صحبت بشه تو کلاس‌های حالا به صورت نقد، تجزیه تحلیل و موارد دیگه و سعی می‌کنیم که سیلابس درسیمون رو آپدیت کنیم، به سمت نو شدن بره، به سمت ارتباط با هنرهای جدید جهان پیش بره و همونطور که صحبت کردم که دانشگاه ما جزء دانشگاهی هستش که جزء دانشگاه سبز به حساب میاد، رویکرد محیط زیستی همواره تو آثار هنری دانشجوهای ما وجود داره، رویکرد هنر جدید وجود داره، هنر معاصر رو خیلی داریم روش سرمایه‌گذاری می‌کنیم. الان خیلی از فراخوان‌هایی که برگزار میشه تو زمینه دانشجویی که نمیتونم اسم ببرم، حالا حتما دانشجوی الزهرا یک حجم قابل توجهی توی این کارهاشون برگزیده میشه و خب این نشون میده که ما حالا نمیگم 100% موفق عمل کردیم چون همه چی نسبیه، ولی تا یه حدی تونستیم که در واقع به روز باشیم و توی این جامعه هنری امروز دانشجوی خوبی رو تربیت بکنیم که بتونن تو فراخوان‌های مختلف برگزیده بشن، کارشون راه پیدا کنه و موفق باشن.
سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید ما به یک بخشی بپردازیم که البته کمی شاید نامربوط بشه به ادامه بحث ما، ولی همونطور که میدونید برنامه نگارخانه به حوزه هنرهای تصویری به صورت عام میپردازه، بنابراین اگر اجازه بفرمایید یک بخشی رو با هم گوش بدیم که همکاران من درباره حصیربافی و سفالگری در استان سیستان و بلوچستان تهیه کردن. بعد از گوش دادن به این بخش برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
کشورمون پر از هنرها و صنایع دستی که با طبیعت اون منطقه گره خورد. حصیربافی یکی از صنایع دستی شاخص استان زیبای سیستان و بلوچستان به شمار میاد. وجود نخلستان‌های فراوان در جنوب استان به خصوص در سراوان، سرباز و ایرانشهر باعث شده هنر حصیربافی با درختان نخل به عنوان هنری زنده در این استان شناخته بشه. آثار حصیربافی در زندگی مردم بلوچ کاملا کاربردی و در جای جای خونه و زندگی اونها میتونین اثری از این هنر زیبا رو پیدا کنید.
پس
زیربافی این صنعت بومی بسیار کهن در استان سیستان و بلوچستان ساخته و پرداخته دستان هنرمند مردان و زنانیه که این مهارت رو به صورت تجربی نسل به نسل از نیاکان خودشون یاد گرفتند و تا امروز تونستن اون رو حفظ بکنن. هنری که علاوه بر جنبه‌های تزئینی که داره بسیار هم کاربردیه و زبردستی، مهارت و همکاری توامان مردانه و زنانه این منطقه رو به ما نشون میده. پوشش گیاهی شاخص بلوچستان نخله که دو نوع اهلی و وحشی داره که نوع وحشی اون دازنام داره. مردم محلی با این نعمت خدادادی اشیاء و لوازم زیبای حصیری می سازن. استقامت برگ‌های گیاه داز بسیار زیاده و علاوه بر اون انعطاف پذیری زیادی داره. بنابراین در ساخت وسایل ظریف از اون استفاده میشه. بیشتر اشیایی که با این گیاه ساخته میشه جنبه کاربردی داره. برگ زمانی که از درخت جدا میشه کاملا تازه و انعطاف پذیره، بنابراین همون موقع باید مورد استفاده قرار بگیره، چرا که بعد از خشک شدن قابلیت خودش رو از دست میده. وسیله‌ای که فکرش رو بکنید، مثل ظرف نوشیدن آب، سبدهای چیدن خرما و سبد نون و حتی ظروف تزئینی با همین برگ‌ها ساخته میشه. مسلماً از برگ‌های ضخیم‌تر برای ساخت ابزارآلاتی نظیر طناب استفاده میشه. یکی از ابزارآلات کاربردی مردمان بلوچ در استان کمربندیه که با همین برگ‌ها بافته میشه و با اون از درخت خرما بالا میره.
شما الان نگاه، دو تا دست ما آزاده، من بهتر میتونم کار بکنم. الان مسلط کامل همانطوری که ما به خودمون میرسیم باید به درخت خرما هم برسیم.
در بلوچستان نخل به مفهوم واقعی درخت زندگیه، چون غذای اصلی مردم این ناحیه خرما و فراورده های اونه، به گونه‌ای که زندگی بخش عمده‌ای از مردم با محصول و حتی اجزای این درخت پیوندی تنگاتنگ داره. پرورش دهندگان نخلیه به خوبی میتونن که چجوری باید با این درخت مقدس رفتار کنند و اونقدر به اون میرسن که گاهی یه خوشه خرما بهشون تا 30 کیلو خرما میده.
این زمانی که این هوا نمیره داخل این خوشه، هم بارش خوب نمیشه، هم رشد نداره، هم کیفیت نداره.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه که این بخش رو تهیه کرده بودن. خانم پنجابشی، من یک سوالی که دارم این هستش که ما در حال حاضر در جهان معاصر در واقع با میدیوم ها روبرو نیستیم، یعنی میدیوم ها آن ارزشی که در گذشته داشتن و امروز نداره. امروز در واقع ذهنیت هنرمند هستش که اهمیت داره و میدیوم رو بر اساس اون ذهنیت انتخاب میکنه. اما سیستم آموزشی در آموزش عالی و دانشگاه های ما همچنان بر پایه میدیوم و رسانه هست، یعنی ما رشته نقاشی داریم، رشته مجسمه سازی داریم. به نظر میاد که بهتر بود ما رشته هنر میداشتیم و در واقع در اون میدیوم های گوناگون رو به عنوان ابزاری برای بیان ارائه می‌کردیم. همین الان هم که شما می‌فرمایید در واقع درباره سیلابس‌های درسی می‌فرمایید، به نظر میاد که این نیاز حس شده که در رشته نقاشی به مدیوم‌های دیگه، رسانه‌های دیگه پرداخته بشه، گویی که اونها در واقع درس مستقل نیستن، سیلابس مستقلی ندارن یا رشته شناخته شده در سیستم آموزش عالی ما نیستن. من نگاه شما رو می‌خوام بدونم به این امر.
رشته نقاشی رشته مادر هست، یعنی ما میتونیم بگیم که اگر مثال بخوام بزنم، بچه هایی که رشته نقاشی میخونن میتونن تو رشته های دیگه برن، ولی کسی که از رشته های دیگه میان به رشته نقاشی با یه سختی روبرو هستن، چون رشته جامع و کاملی هست. رشته نقاشی قدمتش خیلی طولانیه، یعنی میتونیم بگیم به انسانهای قارنشین برمیگرده، ولی این علاقه چی بوده که تا امروز در واقع به کشیدن وجود داره؟ با توجه به تمام مدیوم هایی که وجود داره، متریال هایی که وجود داره، چرا انقدر دوست داره یک انسان ثبت کنه یک چیزی رو یا خلق کنه؟ بعد رشته نقاشی میتونم بگم که تمام اینها رو تو خودش داره. نگاه ما به رشته نقاشی باید نگاه متنوع و به روز باشه و با توجه به صلاح دید استاد تو خیلی از درسایی که این قابلیت وجود داره میتونه نگاه معاصر یا آشنایی با هنرمندای معاصر یا مدیوم‌های معاصر قرار بگیره. ولی سیلابس کلی ما بیس در واقع میتونیم بگیم همون نقاشی کلاسیک هست که در واقع تو تمام
نه در این که من شکی ندارم که این چنین هست در دانشگاه. نکته من این هستش که رشته نقاشی شما میفهمید رشته مادره، ولی من یکم شک دارم و مشکوکم که امروز ما بتونیم این حرف رو بزنیم که رشته مادره، گویا که من خودم فارغ التحصیل رشته نقاشی هستم و به هر حال من هم یک عقیده نسبت به این نقاشی دارم، اما در حال حاضر به نظر میاد که به عنوان یک رسانه جهت بیان هنرمند شناخته میشه. اگر شما رشته نقاشی رو درش توانایی داشته باشین، توانایی کسب کنید، آگاه باشید، چه به لحاظ فنی چه به لحاظ نظری، به هر حال این باز به شما کمک نمی‌کنه که در حوزه‌های گوناگون رسانه‌های جدید به فعالیت بپذیرید. اون هم دانش خاص خودش رو می‌خواد.
بله،
از این منظر شاید رشته مادر برای رسانه‌های کلاسیک باشه، اما برای رسانه‌های جدید نه. به این معنا من از شما سوال می‌کنم که به نظرتون نمیاد شاید زمان این باشه که یا دروس دیگری، یعنی رشته های دیگری در حوزه های دیگری اضافه بشن به رشته های دانشگاهی، و یا اینکه اصولا یک رشته بزرگتری دیده بشه آنچنان که در واقع در سایر دانشگاه جهان هم هست، مثلا فرض کنید رشته ویژوال آرت کلیه یا در واقع هنرهای تصویری کلیه این بخش ها رو در بر میگیره.
قطعا همینطوره و با توجه به نیاز در واقع میتونیم بگیم که جامعه هنری شکل میگیره و خب میتونه بخش های حتما ما رشته های جدیدی و باید بخش های جدیدی بهش اضافه بکنیم یا رشته های قدیم رو یک نگاه دوباره بهش داشته باشیم و یه سیلابسایی بهش اضافه کنیم با توجه به اینکه خب زمان به سمت نو شدن و پوست انداختن هست و خب ما باید در همین راستا حرکت بکنیم. تو رشته نقاشی میشه به در واقع رسانه هنر معاصر یا تاریخچه هنر معاصر یا این رشته ها اشاره کرد که خب هم اساتید محترم هم دانشجویان تمایل دارن تو این زمینه در واقع اون هنرهای جدید رو پیش بینی کنن که اونها زیر مجموعه باز رشته نقاشی تلقی میشه.
درست. آیه فرد، من این سوال رو از شما هم دوست دارم که بکنم و اون هستش که شما هم آیا فکر میکنید که نیاز هست، یا بهتر اینطور سوال کنم که آیا شما فکر میکنید که رشته نقاشی امروز هم میتونه رشته مادر در هنرهای تصویری باشه؟
حالا من به جور دیگری میخوام نگاه کنم، آیا در کنار نقاشی میتوان به رشته های دیگری هم بها داد و اهمیت داد که عموماً در وادی هنرهای جدید و معاصر جای میگیرن؟ من میگم بله. نظر من اینه که ما باید برخی از دانشکده های هنریمون رو کاملا به شیوه سنتی نگه داریم، برخی رو کاملا مجهز کنیم به شیوه امروزی و این بنا به نیاز هنرجو، دانشجو و اون جوانی که میخواد وارد این فضا بشه مجال داشته باشه که انتخاب بکنه، یا به این محل بره که کاملا به شیوه آکادمیک سنتی به تولید اثر در قالب حجم یا تابلو یا عکس بپردازه، یا اینکه وارد رشته‌ای بشه که وام گرفته از اونها رشته‌های قدیم هست ولی خودش به تنهایی ابزار متفاوتی داره، گویش متفاوتی داره، تفکر متفاوتی داره و این هم شدنی است، کمون که در برخی از کشورها من جمله میتونم ایتالیا رو مثال بزنم کاملا این شیوه رایج است که ما سنتی به اون بیان خاصی که میگیم در برخی جا هست و نو و جدیدش هم در بعضی جا.
سپاسگزارم آیه فرد. خانم پنج باشی اگر اجازه بفرمایید یک بخش کوتاهی رو با هم گوش کنیم که همکاران من برای این قسمت از برنامه در نظر گرفتم و بعد برگردیم بعد از این تنفس کوتاه و برنامه رو با هم پی بگیریم.
Thank you.
شما شنونده برنامه نگارخانه هستید، برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری، و من امیر راد، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم به همراه دو مهمان گرامی، جناب آقای فرد دهکردی و سرکار خانم پنجباشی از دانشگاه الزهرای تهران. گفتگو رو ادامه خواهم داد. آقای فرد، از پایان سخن شما در بخش قبلی، چنان که شما فرمودید، من هم امروز در واقع در دانشگاه‌های جهان چنین می‌بینم، یعنی که ما مدارس هنری داریم که میپردازم به مدیوم های کلاسیک مثل نقاشی و مجسمه سازی، و در دانشگاه ها نگاه کمی کلی تر است، با نگاه جدید اتفاق داره میفته. مثلا فرض بکنم رشته پرفورمینگ آرتس، مثل یعنی هنرهای نمایشی، یا ویژوال آرتس، هنرهای تصویری هست که در اون به امور دیگه پرداخته میشه، یعنی به صورت کلی به حوزه هنر پرداخته میشه. و این امکان که هنرمند انتخاب کنه مدیومش رو با یک نگاه معاصر در گستره این رشته ها کاملا دیده میشه. من میخوام در واقع گفتگو رو ادامه بدم با سرکار خانم پنجباشی درباره این سیلابسی که شما فرمودین که در طی این دوره به روز رسانی شده است. این فرایند چگونه رخ داده، چه اتفاقی در واقع میفته، چگونه برنامه‌ریزی میشه برای این به روز رسانی سیلابس درسی در دانشگاه؟
سیلابس های درسی که ما توی دانشگاه داشتیم، یعنی مال سال 1374 بود اگه اشتباه نکنم، و سیلابس ها آپدیت شد از طرف وزارت علوم برای سیلابس دانشگاه های مادر، که ابتدا دانشگاه های مادر در واقع اینها رو اجرا میکنن و بعد دانشگاه های زیر مجموعه کم کم به اینا میپیوندن و سیلابس کل دانشگاه های ایران عوض میشه. و خب البته هر دانشگاهی اومد با توجه به شرایط خودش، با تعداد دانشجوی خودش و با استقبال دانشجوی خودش یه سری دروس اختیاری رو تغییر داد، و ولی در بیس کلی در واقع یک سیلابسی هستش که تمام دانشگاه‌های مادر، یعنی دانشگاهی که بیشتر دانشگاه‌های سراسری، البته منظورم هست دانشگاه‌هایی که 5 تا دانشگاه تهران، اینها رو اجرا می‌کنن و بعد کم کم دانشگاه‌های زیر مجموعه به اینها در واقع اقتدا می‌کنن و درس‌ها تقریبا یه سیلابس کلی وجود داره.
بله. یه نکته‌ای که هست، بنابراین در دانشگاه الزهرا این نگاهی که به حوزه رسانه‌های جدید و هنر معاصر هست، بیشتر در ارتقاء بخش‌های اختیاری دروس هستش، اینطوری که به نظر میاد.
تقریبا بله. به غیر از یکی دو تا درسی که ما به صورت اجباری داشته باشیم، بقیه دروسمون اختیاری به این سمت رفته.
بله. و این نگاه در سایر دانشگاه‌های مادر آنچنان دیده نمیشه، فکر کنم از زهرا در این زمینه پیشروست.
دانشگاه داره، بستگی به خود دانشگاه داره که چه جوری مثلا انتخاب بکنه. دانشگاه ما و چند تا دانشگاه دیگه تو این زمینه‌ها دارن خوب فعالیت میکنن.
بله. جناب فرد، اگر که بفرمایید که تمرکز در حوزه هنرهای جدید در دانشگاه الزهرا بر چه رسانه‌هایی هست، سپاسگزار میشم.
خب ما به عنوان اولین گام فضای دیجیتال را خیلی جدی گرفتیم. بچه ها با امکاناتی که برای خلق و تولید اثر هنری به وسیله نرم افزارهای متفاوت هست آشنا میشن، در قالب دو درس که در یک ترم شاید 4 ساعت یک درس اولیه اون است که آشنای اولیه با ابزارها، امکاناتها، وسیله‌ها، و در کارگاه دوم که 4 واحد است و یک روز کامل را شامل میشه، بچه ها به تولید اثر هنری با نرم افزارهایی که خیلی رایج هست من جمله فتوشاپ میپردازن و تصویر خلق میکنن با امکاناتی که یک نقاشی دیجیتال باید داشته باشه. یک گروه این کار رو با قلم نوری انجام میدن، فرض میگیم در یک ورودی گروه دیگه با نرم افزار انجام میدن. این پایه اولیه است و در ترمهای بالاتر، خصوصا در آخرین کارگاه نقاشی که تغییر محتوا پیدا کرده به عنوان کارگاه خلاقیت شناخته میشه، دانشجویان ما با 4 پروژه سرکار دارن: یک پروژه نقاشی، یک پروژه اینستالیشن، یک پروژه پرفورمنس و یک پروژه ویدیو آرت. و کلیت فضایی که شامل این شاخه ها میشه، خب قبلا در کلاس های تئوری مثل آشنایی با هنرهای معاصر، آشنایی با هنر جدید، مدیریت هنر، چه الزامی چه اختیاری، مباحث تئوریشون رو آشنا میشن. باز توی پرانتز لازمه بگم که خود شما هم زحمت بخشی از اینها را چندین ترم دارید با دانشکده ما میکشید و به صورت عملی اینها را در ترم 8 وارد میشن. عمیقاً شاید نگیم عمیقاً، ولی در حد یک سال یا یک ترم حداقل با این شاخه ها کار میکنن و تجربه پیدا میکنن و به تولید میرسن. قاعدتا شاید انتظار ما بیش از این خواهد بود، منتها در تغییر محتوای سرفصل ما هم یه امکاناتی داریم، همینجور که خان پنجه باشی فرمودن، که این به نوعی باید یه چارچوبه رو در وزارت علوم نگه داریم و یه بحثایی رو خودمون در داخل اون بتونیم به صورت درونی تا حد 30% دروس تغییر بدیم.
بله، سپاسگزارم. خانم پنجه باشی، اگر که نکته‌ای هست که به نظر شما بایستی اضافه کنیم در این برنامه و راجب دانشگاه الزهرا بفرمایید که در بخش‌های پایانی برنامه هستیم.
خیلی متشکرم. رشته نقاشی در واقع یکی از رشته‌هایی هستش که فکر می‌کنم تو دانشگاه الزهرا خیلی خوب داره کار می‌کنه. فعالیت‌های ملی، بین‌المللی و هم در زمینه تئوری هم در زمینه عملی، این چند ساله در واقع میتونم بگم حداقل تا 5 سال اخیر ما خیلی شکوفایی زیادی داشتیم و دانشجوهای ما خیلی زیاد دیده شدن و رشته نقاشی تونسته یکی از بهترین رشته‌های دانشکده هنر باشه.
بله، من سپاسگزارم از هر دوی شما بزرگوار که در دو برنامه پیاپی در واقع مهمان این برنامه نگارخانه بودید. واقعا میدونم که در طی برنامه شما بزرگواری کردین و ذکر نکردین، اما بسیاری از این تغییرات که در دانشگاه الزهرا دیده میشه و این موفقیت های پیاپی که دانشجویان این دانشگاه دارن به خاطر زحمات هر دوی شما بزرگوار هستش در این دانشگاه، که من خودم به شخصه از شما تشکر میکنم بابت تمام زحماتی که میکشید و بابت نگاه ویژه‌ای که به عرصه هنر دارید و اون رو تونستین تسری بدین در بحث آموزش در دانشگاه الزهرا. باز هم از حضورتون تشکر میکنم، امیدوارم که در برنامه های آینده من باز همین افتخار رو داشته باشم که میزبان شما باشم در نگارخانه که برنامه خود شماست.
متقابلا ما هم متشکریم از زحمات و لطف شما.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه: تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ، به بهانه روز اسناد ملی و میراث مکتوب میخوام گزارشی رو تقدیم شما بکنم. خب عزیزان که در این عرصه بسیار مهم تلاش میکنن و میتونه به نوعی حافظ تاریخ و تمدن کشور ما باشه، جناب مهندس علی زرافشان معاون محترم اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران فرصتی رو گذاشتن در اختیار ما تا در ارتباط با ضرورت پرداختن به این موضوع ازشون بشنویم و مسئولیت هایی که سازمان ملی اسناد دنبال میکنه در جهت حفظ این داشته های کشور ما. خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام دارم. در سال 1349 در 17 اردیبهشت ماه سازمانی تشکیل شد تحت عنوان سازمان اسناد ملی ایران. این سازمان وظیفه‌اش گردآوری، نگهداری و حفاظت و مرمت اسناد کشور بودند. اسنادی که در اختیار دولت بودند یا به نحوی به دولت ارجاع شده بودند و این اسناد میتونستن سابقه تاریخی کشور رو روشن بکنن. امسال 17 اردیبهشت ماه مصادف است با 50 سال تأسیس این سازمان. تأسیس این سازمان در واقع کمک کرد به اینی که ما به گذشته ها بریم و اسنادی رو از بیش از 700 سال قبل تا به حال گردآوری بکنیم و این اسناد بتونن کمک بکنن به روشن شدن فرازهای از تاریخ کشور ما. سازمان اسناد با گردآوری اسناد معمولا اسنادی رو که واجد ارزش‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند نگهداری میکنه، اونها رو شناسنامه براشون تهیه میکنه و اطلاعات اون رو در اختیار محققان و پژوهشگران قرار میده. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که همه مردم میتونن یک آرشیویست باشن. با نگهداری مطلوب اسناد، با حفظ اسناد و با دقت در اینی که آسیبی به اسناد وارد نشه و کمک به این که اسناد رو به جایگاه اصلی اون که سازمان اسناد و کتابخانه ملی هست ارائه بکنن و کمک بکنن به این موضوع. امروزه شعاری مطرح هستش که هر شهروند یک آرشیویست، میتونه در واقع کمک بکنه به اینی که اسناد از درون حتی خانه ها در واقع شناسایی بشه. خدماتی که ما اینجا ارائه میکنیم به مردم و دستگاه ها، یکی از این خدمات خدمات مرمت هست که اسنادی که دچار آسیب شده باشن، کارشناسان زبده ای تو این حوزه داریم که مرجعیت ملی و بین المللی دارن، میتونن کمک بکنن به مرمت اسناد و همچنین خدمات به پژوهشگران و محققان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پژوهشگران، برای اینکه بتونن به اسناد مراجعه کنن و مسائل و حوزه های مورد علاقه پژوهشی خودشون رو از طریق اسناد جستجو بکنن و پژوهش بکنن.
خیلی ممنونم و تشکر میکنم از صحبت های ارزشمندتون.
سلامت باشید. ممنون هستم.
گفتارش با ما منتشر شد.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ به مدت 29 دقیقه شنونده برنامه نوایی باشید.
نوایی تأملی در موسیقی نواحی ایران.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر موسیقی نواحی ایران و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموع برنامه‌های نواحی از شبکه فرهنگ در خدمت شما هستم.
شنونده برنامه ما باشید که با یکی از پژوهشگران جوان کشورمون در زمینه موسیقی صحبت می‌کنیم.